سوال اینه که اگر مثلا آلترناتیو خاتمی و جامعه مدنیش رو آلترناتیوی برای ادامه حکومت جمهوری اسلامی بدونیم، اینا الان چی دارند برای اینکه این، یعنی آیا واقعا آلترناتیو واقعی هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه به حیاتش ادامه بده؟
هیچ وقت نبودن
از نظر خود جمهوری اسلامی،
خب
از نظر
هیچ وقت نبودن. نه خاتمی ها، نه جناب دو خرداد یه آلترناتیو واقعی هم داره بقای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی با جامعه مدنی.
خب خود این موضعشون تضعیف نمیکنه.
نه بر خب اگه جناح مقابل رو نگاه کنید، خود خامنه‌ای ها موضعشون چی آلترناتیوشون شد تو این ماجرا؟ یا روشن نشد
ارعاب.
خیلی خب، تو این ماجرا روشن شد که عملی نیست. تو این ماجرا روشن شد که شما بدونه داشتن یه جناحی به قول خودش میخواد سیاست و گسترش توسعه داره و جناحی که میخواد بخش از اپوزیسیون رو توی زمین بازی قانونیت و مجاز بودن نگه داره، کار خامنه ای ها مستقیما میفته با مردم و مردم و تمایلاتشون رو دیدن، مردم و تعدادشون رو دیدن، آمادگی داخل و خارج کشور برای همچین پروسه‌ای در ایران دیدن و فهمیدن که اتفاقا نمیتونن از رو جنازه دوی خردادی ها رد شن. به دوی خردادی ها احتیاج دارن، برای که سیاست خودشون سیاست نجات دهنده جمهوری اسلامی نیست. تاثیر اگه میخواهید ببینید که چجوری خاتمی ها و دوی خردادی ها در این روند چیزایی رو به دست آوردن، به موقعیت خامنه ای ها و جناح راست نگاه کنید. فهمیدن که بابا طرف مقابلش اگه خیلی اذیت کنن، چه از روی خریت، چه از روی افسردگی و معیار، و چه از روی محاسباتی که شاید درست نباشه، طرف مقابل دو خردادی ممکنه در یه حرکت خیابانی علیهشون با مردم شرکت کنن. ممکنه عملا یه جایی مجاهدین انقلاب اسلامی بیفته جلوی کتککاری با انصار حزب الله، بیفته جلوش، متوجه چی میگم؟ و ترسش اینه که اگه اینا این کارو بکنن جلو مردم رو نمیشه گرفت. از اول اینا داشتن به خاتمی‌چی‌ها میگفتن بابا شما یه کارایی میکنید که اگه مردم مردم استفاده میکنن پدرمو در میارن. این حرفشون بوده. اینا دیدن که اینطوریه و دیدن که چقدر اینا آمادن. اینا به نظر من در این ماجرا عدم وفاداری دوی خردادی ها به شالوده جمهوری اسلامی رو یه درجه فهمیدن که کار ممکنه اگر بیخ پیدا بکنه اینا بندازن اینا رو برن تو کمپ مقابل به امید یه به اصطلاح آلترناتیو بدون خامنه ای، بدون جناح محافظه‌کار. اونا ممکنه حاضر به سرنگونی جناح محافظه‌کار بشن اگر به کمک مردم، اگر فکر کنن میتونن مردم رو نگه دارن. و این خیلی ترسناکه برای راست. در نتیجه به نظر من اولا الان من تصویرامو شاید از ایران یکی نیست، به نظر من الان فضای رجزخونی راست در مقابل دوی خردادی ها نیست. فضای رجزخونی دو طرف و بیشتر راستی ها علیه مخالفین کلیت حکومت و این کار کردن با این تفاوت که بسیار از یه موضوع خیلی نگران و ضعیفی دارن این کار رو میکنن، ولی در رابطه با دوی خردادی ها کوچکترین فشاری به دوی خردادی ها برای عقب نشینی نیست. فشار هست، ولی فشاری که قبلا هم بود. روزنامه کیهان و انصار حزب الله قبلش هم با اینا با نوازش حرف نمیزدن دیگه. قبلش هم داشتن تهدید میکردن، ارعاب میکردن بیشتر از این حرفا، و الان هم همونطوریه و الان دو طرف سر جاشون وایسیدن. من تصور نمی‌کنم فضا بعد از این ماجرا از نظر عملی داخلی بین جناح رژیم حتی در کوتاه مدت به ضرر دوی خردادی‌ها شد، ولی در میان مدت به نظر من ناگزیر کرده پدیده‌ای مثل بسیج، سپاه، ولی فقیه و غیره رو که فکر کنن با یه همچی واقعیتی در جناح باید چی کار کنن. آیا میشه با سر زد تو شکم مردم وقتی بخشی از خود حاکمیت تزلزل نشون میده و بعید نیست در روی مردم باز کنه؟ این خیلی مادرشو میکنه دست
به اساتر
را
برن
در مقابل
دور خورداری. دوستان عزیز، یادآوری کنم که مصاحبه صدای همبستگی رو میشنوید با رفیق منصور حکمت، عضو دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران. شما هم میتونید با تلفن 390-500 سوالات و نظرات خودتون رو در مورد بحثایی که اینجا مطرح میشه بگید. به صحبتمون ادامه میدیم. شما گفتین که اردوی سرنگونی طلبی یک دست نیست و یک دست نخواهد. این واقعیتیه که از شعارها و خواستها و آلترناتیوهای جریانات و جنبشهای مختلف مستقیما قابل مشاهده است. سوال اینه که آیا خود این یک دست نبودن به جنبش سرنگونی طلبی لطمه نمیزنه؟ گیجی، سردرگمی و غیره در میان مردم به وجود نمیاره؟ اون چی که در سوی دیگر این معادله مشاهده میشه اینه که ظاهراً بخش‌های مختلف بورژوازی در ایران و در سطح جهان و قطب‌ها و قدرت‌های امپریالیستی بورژوایی به جمهوری اسلامی کمی اصلاح شده نظیر همون چیزی که خاتمی میگه رضایت داده. اولا با این تعبیر چقدر موافق هستین؟ آیا این وضعیت امر سرنگونی جمهوری اسلامی رو برای مردم و کارگران مشکل تر نمی کنه؟ چقدر اون فرمول سنتی لنینی در مورد اوضاع ایران صدق می کنه که اگر بخواد انقلاب بشه پایینی ها نباید بخوان حکومت بشن و بالایی ها نباید بتونن حکومت بکنن؟ آیا مجازیم این فرمول رو در مورد شرایط ایران امروز به کار ببریم؟
در مورد اینکه عده‌ای زیادی معتقدن که جمهوری اسلامی اصلاح شده بسیار طرفدار این هستن در داخل و خارج، من فکر می‌کنم یکی از چیزایی که در این چند روز تغییر کرد دقیقاً همین تصویر بود. من فکر می‌کنم این تصویر غرب به هم ریخته. یعنی اینکه نه، مثل اینکه جمهوری اسلامی کمی اصلاح شده با این مردم بین آسونی نیست، پیاده کردنش و نفرت عمیق‌تره و آمادگی به میدان اومدن توی نسلی که امروز شاهد مبارزه هستیم خیلی بیشتر از این حرفاست. پس دوران پس از جمهوری اسلامی را بهش فکر کرد و الان به نظر من اگه شما رسانه های غربی رو دنبال کنید که از پدر ما رو در آورده بودن با خاتم چیگریشون، الان که نگاه میکنید ابدا یه همچی تصویری نمیگیرید که رسانه های غربی و دولت های غربی دارن سرمایه‌گذاری میکنن روی جامعه مدنی اسلامی در اینجا. به طور استراتژیک در این که آیا یک اسلام ملایم میتونه در خاورمیانه منشأ اثر باشه به نفع غرب حرف هست، ولی اینکه در ایران امروز جناح خاتمی جدی محلی از اعراب داره به اون آلترناتیو اثباتی و مستقل خودش، به نظر من دیگه اون توافق دو ماه پیش نیست و یکی از دستاورد این اتفاق دقیقا همین بود. ولی در مورد اینکه جنبش سرنگونی طلبی یک دست نیست و آیا تأثیری بر خود امر سرنگونی میذاره یا نه، من مثلا تأثیر منفی بر این میذاره یا نه، به نظر من اینطور نیست. ببینید جنبش علیه سرنگونی شاه هم یک دست نبود، ولی میپنداش یک دسته. منافع متضادی که بعد از قیام 57 به میدون اومدن و در مقابل هم قرار گرفتن و یه طرف و دیگه رو به شدت سرکوب کرد، در اون انقلاب هم وجود داشتن. منتها ایدئولوژی های حاکم بر جناح‌های بخش مختلف جامعه ایدئولوژی های توهم آلودی بود، حتی به نظر من در بین راست هم نسبت به چپ توهم آلود بود و اون این بود که منفعت مشترک خیلی وسیع و عمیقه و فقط اگر رژیم شاه سرنگون بشه بعدش که جامعه توی پروسه تفاهم یا بعضن با توی چارچوب قابل پذیرش مدنی میتونه و در مورد آلترناتیو فکر بکنه. این اون موقع دیدیم که توهم بود. 30 خرداد 60 جناح راست برگشت و جناح چپ جامعه را قتل عام کرد و حکومتش رو یه دست کرد. برای جناحی که علیه مبارزه علیه شاه هم یک دست نبود، من و شما توش بودیم، نهضت اسلامی هم توش بود و کاملا ما که از همون موقع میگفتیم یه دست نیست و ما با جناب مقابل مخالفیم و مرگ بر نهضت اسلامی اون موقع میگفتیم، ولی بخش اعظم به اصطلاح مخالفان سلطنت و طرفداران اون موقع دموکراسی و اصلاحات اجتماعی فکر میکردن که یه منفعت مشترکی وجود داره و حتی اون همه با همی که تصویرش رو اسلامی گرفتن واقعا یه درجه بر ایدئولوژی حاکم بود. در این دفعه اینطور نیست. این دفعه ما سلطنت طلب، لیبرال، جمهوری خواه، طیف‌های مختلف اجتماعی که علیه رژیم مبارزه میکنن و انعکاس به اصطلاح منفعت‌های طبقاتی گوناگون در جامعه هستن، از پیش یه روشون به سمت جمهوری اسلامی و یه روشون به سمت طرف مقابل که در این رابطه علیش پیش نکنه. و این به نظر من یکی از مهمترین و مثبت‌ترین اتفاقاتی که به نسبت 20 سال پیش افتاده. این دفعه جنبش سرنگونی طلبی یک دست است، هر کی حرف اثباتی خودشو میزنه. این انتظار که اگه سلطنت طلب داشته باشه یا جمهوری خواه داشته باشه یا راست ناسیونالیست داشته باشه که مردم میان همه با هم شعار زنده باد رهبر اونها رو خواهند داد و همه با هم حکومتی که اونا میگن و تکرار خواهند کرد شعارشو غیره، این خامه. کما اینکه ما کمونیست هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که به صرف این گله جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم و به صرف اینکه در پروسه روند سرنگونی علیه جمهوری اسلامی خیلی فعالیم حتما همه بخش مخالف جمهوری اسلامی میان ما رو به عنوان به قول اینها نیروی خودی و نیروی در اردوگاه سرنگونی نگاه میکنن. جنگ از اول بین همه طرف هست و من از اونها همه گروه ها و گروه های کوچیک نیست، بین کمپ های مختلف اجتماعی که این نبرد وجود داره و به نظر من این خوبه. به نظر من این اولا جنبش سرنگونی طلبی رو تضعیف نمی‌کنه، تقویت می‌کنه. اگه ما این اختلاف رو تنش رو نداشتیم در دوره، به نظر من اعتراضات خارج کشور اون وسعتی رو که این دفعه داشت برای مثال نداشت. اگه ما این تنش رو نداشتیم، به نظر من شعارهایی در اون چند روز در ایران داده شد اینطور به سمت شفافیت پیش نمی‌رفت. ما اگه این شعار این واقعیت رو نداشتیم، به نظر من پیغام مردم به راحتی به جمهوری اسلامی ابلاغ نمی‌شد و موجی از توهم دور این حرکت رو می‌گرفت. به نظر من میشه یه عده که دارن با هم جدال می‌کنن برن به سمت سرنگونی شخص ثالثی. این کاملا عملیه و کاملا ضروریه. به نظر من همونطور که خیلی از نمونه‌های کشور مختلف اینطور هست که برای مثال استعمار توسط راست و چند جامعه علیش مبارزه میشه، جنبش ضد استعماری قدرت استعماری رو میکنه، بلافاصله نباید سر اینکه کی چپ یا راست جامعه، کارگر یا بورژوا یا برای مثال اخشار فرودست جامعه یا طبقات بالادست جامعه آلترناتیو بعدی میسازن، نباید شروع میشه. معمولا تو تاریخ تارکونی خیلی جامعه نفر راست همون شد، ولی این بار از اول معلومه که جنبش سوسیالیستی، جنبش کمونیستی، کارگری، طبقه کارگر در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی باید مواظب باشه که یک کسی دیگه مثل جمهوری اسلامی اجازه نده بیاد سر کار. همه این باعث نمیشه که طرف مقابل از جمهوری سرنگونی صرف نظر بکنه. هر چقدر ما به سلطنت طلبا به اصطلاح افشاگری بکنیم، ازشون ماهیت سیاسیشون روشون بدیم، کوچکترین تأثیری تو مبارزه اینا با جمهوری اسلامی نداره. برعکس فکر می‌کنم باید برن بقیه نیروهاشون هم بیارن که این دور به دست کمونیست‌ها نیفته. در نتیجه تا اونجایی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، یک دست نبودن جنبش چیز تضعیف کننده جنبش به اصطلاح حرکت برای سرنگونی نیست. تا اونجایی که به کمونیست‌ها مربوط میشه حیاتیه، نباید گذاشت همه با هم بشه، برای اینکه سر طبقه کارگر کلا میره، سر مردم کلا میره. بعد از الان مبارزه که الان علیه جمهوری اسلامی هست از نظر ما مبارزه باشه برای ساختن آلترناتیوش. این فرضیه من از اون با دفعه پیش فرق داره. جنبش این دفعه، من میگم جنبش به معنی به اصطلاح با اغماز اینو میگم، حرکت برای سرنگون جمهوری اسلامی بسیار حزبیت یافته‌تر از دفعه پیش خواهد بود. هر گروهی شعارهای خودشو داره و آلترناتیوهای سیاسی و حتی انسانی خودشو برای رهبری جنبش پیشنهاد میکنه و هیچ چیزی رو برای دیگری نمیره و این صحنه ایست که در ایران خواهیم داشت.
بله، اگه اجازه بدین برای اینکه شنوندگان و خود شما هم کمی استراحت کنین، در این قسمت برنامه موزیکی داشته باشیم و بعد ادامه بدیم.